أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره آیه 30 سوره نور نکات و مطالبی مطرح شد، درباره مفردات این آیه به تفصیل بحث کردیم و در مورد هر یک از این مفردات اجمالاً نظر خودمون رو هم بیان کردیم. بعد از بیان احتمالات بلکه اقوالی که در مورد غض بصر و متعلقش که به نوعی تعیین کننده این هست که آیا می توانیم به این آیه استدلال بکنیم بر حرمت مطلق نظر به اجنبیه به عنوان یک عامی که اگر دلیلی خاص چیزی یا عضوی یا جزئی را استثناء کرد، اونگاه در مورد مستثنا قائل به جواز بشیم. به هر حال مطالب مقدماتی مهمی درباره این آیه مطرح شد. قبل از آن که باز تقریب استدلال را ذکر کنیم، شأن نزول این آیه هم دانستنش مهمه. در روایتی از کافی شأن نزول این آیه بیان شده، روایت از سعد اسکاف از امام باقر علیه السلام، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن سعد اسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینه. یکی از جوانان مدینه با یه زنی مواجه شد و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن. در اون زمان زنان مقنعه و اون روسری که روی سرشون می انداختند پشت گوشها قرار می دادند، یعنی دو طرف مقنعه رو زیر چانه به هم مثلا گره نمی زدند، یا به نحوی نبود که زیر چانه و گردن و سینه رو بپوشانه. معمولا این چارقدها و روسری ها رو پشت گوش قرار می دادن. همین حالا هم مرسوم هست این کار رو انجام میدن. فنظر الیها، این چشش افتاد به این زن و هیه مقبله، این در حالی بود که به سمت این می آمد، این از روبرو عرض به حضور شما می آمد و این هم داشت می رفت، چشش افتاد به این زن. فلما جازت نظر الیها و دخل فی زقاق، میگه وقتی که این با این مواجه شد، چشش به این زن افتاد، عبور که کرد، این همینطور داشت با چشمش او را دنبال میکرد، او هم چشش به این افتاد، یعنی به اصطلاح چشم در چشم شدن، تا اینکه این زن وارد یک کوچه ای شد، دخل فی زقاق قد سماه به بنی فلان، اسم یک کوچه ای رو بردن که داخله، فجعل ینظر خلفها، این همینطوری که میرفت، این همینطور با چشم این زن را دنبال میکرد و خیره شده بود، به اصطلاح زل زده بود، دست بر نمی داشت. و اثر از وجهه او، و اثر از وجهه او، عزمون فلحائط او زجاجتن فشک وجهه، میگه این همینطور که داشت میرفت نگاهش به این زن بود دیگه، خب قهرن جلوی پاشو نمیدید دیگه، مثل یه کسی حواسش از همینطور میره یه دفعه سرش میخوره به دیوار یا به یه کسی دیگه برخورد میکنه، این یه دفعه به دیوار برخورد کرد، منتها تو اون دیوار یه استخوان یا یه شیشه‌ای گذاشته بودن، یعنی داخل دیوار بود، یه مثل میخی که به دیوار بزنن، حالا این یه شیشه‌ای تو این دیوار بود یا استخوانی که در این دیوار بود، این صورتش خورد به اون استخوان و به اون شیشه، حالا هرچه بود، این صورتش رو شکافت و خون جاری شد. فلما مذت المرأه نذره فاذن الدماء تسيل على صدره فصوبه و صوبه، این ظاهرا برخورد شدید بود به نحوی که خون بر صورت و لباسهای او جاری شد. فقال چی؟ فقال والله لآتین رسول الله، رسول الله، ولأخبرنه، من پیش خودش گفت، قسم خورد که من همین الان میرم نزد رسول خدا و او را از این قصه آگاه میکنم. فلما رآه رسول الله قال له ما هذا، وقتی پیامبر او را دید، این چه وضعیه، این چه شرایطیه برای تو پیش آمده، فاخبره، او داستان رو برای رسول خدا تعریف کرد. فهبت جبرائیل به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. وقتی که این داستان رو نقل کرد، این آیه نازل شد که به مؤمنین بگو قز بصر کنند، چشمهاشون را قز کنند، و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. کافی جلد 5 صفحه 521. در تفاسیر روایی هم این روایت را نقل کردن، از جمله در تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحه 588. خب ببینید، ظاهر این روایت به نظر بدوی مؤید برخی از مطالبی است که ما در گذشته گفت، یغضوا من ابصارهم، این ظاهرش این نیست که نگاه نکنند، ظاهرش اینه که چشمشون را خیره نکنند، زل نزنند، همون نگاه عالی که مرحوم شهید مطهری گفته اند از به اصطلاح این به دست میاد. و بعد با توجه به این شأن نزول و شرایطی که در اون زمان بوده، خب پوشش بدن بود اما صورتها و دستها اونچنون که باید پوشیده نبود، لذا صورت و گردن و سینه و اینها یه مقداری شاید حالا پیدا بود، حداقل گردن و گوش و اینها پیدا بود. خب این اولا بحث بستن چشم از این آیه به دست نمیاد، از این روایت که بحث شأن نزولش هم هست. و همونطور که شهید مطهری گفته و قاعدتا بیشتر علاوه بر اون معنای لغوی قز و شواهدی که گفتن، همین شأن نزول شاید برای ایشون یه مسیری رو باز کرده که غرض این است که نگاه به وجه و کفین نگاه عالی باشه نه استقلالی، نگاه خیره شهوانی نباشه. حالا اینکه آیا این با زائده بودن من میسازه یا باید من تبعیضیه باشه، اینا نکاتی است که حالا بعداً ما عرض خواهیم کرد. بله همینطوره، این هم یه جهتی است که در مخاطبه و گفتگو هم من مثالم زدم همون موقع که شما گاهی الان با یه نفر رفیقت داری حرف میزنی به چهرش هم نگاه میکنی، اما اصلا حواست به چهرش نیست، حواست تو حرفای خودت و حرفای او. همین نگاه میگه، ایشون میگه همین نگاه باید به زن باشه، نه اینکه اصلا همه نگاه فقط برای چهره باشه یا مخلوط باشه. گاهی ممکنه اینجوری باشه، یعنی بخشی مخاطبه و صحبت، بخشیش هم بله بالاخره جهات دیگه ممکنه باشه. نه الان معلو هیچ قضاوتی ندارم، من فقط دارم این شأن نزول رو نقل میکنم. ها ببینید من حالا در این باره گفتم به تفصیل بعد بحث خواهیم کرد، ولی این که تو این روایت در واقع داستان کسی رو نقل کرده که فعلی از او سر زده که میبایست مورد نهی قرار میگرفت، او چه کار کرده؟ او چه نگاهی داشته؟ او نگاه آلوده، نگاه طمعکارانه، نگاه شهوانی، غیر از اینه؟ مرحوم آقای خویی هم همینو میگه اینجا. حالا ایشون میگه این من تبعیضی است، این نگاه شهوانیه، بنابراین آیه فقط از نگاه شهوانی منع میکنه. حالا ایشون هم میگه این آیه دال بر حرمت نظر مطلقا نیست. بالاخره نظر آقای مطهری با مرحوم آقای خویی متفاوته، درسته، ولی تقریبا این جهت که ما باشیم و این شأن نزول، این آقا چه کرد چه نگاهی داشت. ما نمیخوایم از این آیه الان هیچ وقت مورد مخصص یا چیز نیست، ما اینو نمیخوایم بگیم فقط در هم اشکال اینو نکنید شما، ولی میخوایم بگیم این شأن نزول در واقع اقتضا میکنه، حالا ما باید الفاظ آیه رو و اطلاقش رو ببینیم این ثابت هست یا نیست، ولی این شأن نزول در واقع درباره نگاه کسی است که شهوانی است و خیره شدن و زل زدنه. وقتی میگه یغضوا داره از این نهی میکنه یا داره امر به نگاهی به غیر از این نگاه میکنه. اینجا در واقع اونی که اشکال داره این حالت اوست و آیه نازل شده میگه اینجوری نگاه نکنید، یعنی نگاهتون نگاه شهوانی نباشه. این آیه ببینید، ما نمیگیم ادله دیگه داله بر بستن چشم نیست، و دقت کنید، یعنی ماییم و این آیه فقط. شما از خارج ادله دیگه، آیات و روایات دیگه رو بذارید کنار، ماییم و این آیه به حسب نظر بدوی با توجه به این شأن نزول وقتی میگه یغضوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی چی؟ غضه بسر کنن. غضم دقت کردید لغت چجور معنا کرده؟ عرض به حضور شما با کدوم معنا؟ نفرمایید، بعد این همه دیروز تشریف داشتید، پریروز چی؟ خب همین دیگه، یه خط در میون میای همینه. اتفاقا اکثر کتب لغت این معنا رو دارن میگن، اکثر، من یکی یکی اینجا خوندم، یه بخشیشو در قبل از دیروز، یه بخشیش هم عرض به حضور شما در دو مرحله اینو بخوندیم. اکثر کتب لغت اتفاقا مسئله دنو الجفن علی الجفن یا عرض به حضور شما کسر یا نقص اینا رو معنا کردن، فقط بعضی گفتن ذم الاجفان که تازه اونم با چیز قابل انتباهه. من رد کردم اونو، من ایشون من عرض کردم، ایشون میگه که در کتاب‌های لغت دو معنا ذکر شده، نگفتم بیشتر اینو گفتن، گفتم ایشون میگه در کتاب‌های لغت دو یا چند معنا ذکر شده، هم نقص و کسر، هم بس، یعنی هم فروکاستن از دیدن، فروکاستن و کم کردن، همچی هم بستن، این دوتا معنا. حالا یا بستنی که بالاخره مستقیمن به معنای ترکن نظر باشه، یا یه چیزی که کنایه از ترکن نظر باشه. ما اینو جواب دادیم، گفتیم اتفاقا کتابهای لغت اینطور نیست، اکثر کتابهای لغت بدون تردید اون معنا رو ذکر کردن. مراجعه بفرمایید شما. البته میدونید ایشون در مواضع مختلف به خیلی مقداری حرفهای، حالا اونی که شما میگید نمیدونم کجاست، حرفهای مقداری ایشون استدراک از حرفاشون زیاد دارن، خیلی، حالا یا گاهی حرفا رو تکمیل میکنن و یا اصلا کلن باز میگردن، خیلی از این به اصطلاح مسئله در ایشون زیاد. عمده چیزی که ایشون فرمودن در مورد کتاب‌های لغت اینه که اینها دو معنا گفتن، همین یکی فروکاستن و یکی هم بستن. منتها میگه اونایی هم که کتاب های لغت گفتن مثل نقص و کسر و خفض و اینها، میگه اونها هم کنایه از ترکن نظره. اینو ایشون میگه، یعنی نه اینکه صریحا کتاب های لغت همه این معنا رو بیشتر این معنا رو گفته باشن، نه، ایشون میگه اون معانی هم که اونا گفتن به نوعی میتواند کنایه از ترک و نظر باشه، در حالی که اینجور نیست. ما اینو جواب دادیم. واقعش اینه، از حضور شما در کتاب العین، تهذیب اللغه، جمهرات اللغه، شما اینا رو نگاه کنید، اینا نوعا خفضه، کسره، این به معنای بستن نیست. ایشون میگه این خفض و کسر و نقص اینا همه کنایه از بستنه. به چه مناسبت؟ بله، ما در اون روایات هم جواب دادیم، گفتیم اون روایات یا لفظ عورت توش ذکر شده که اون میتونه حمله بر مجاز، یعنی قرینه بشه بر مجازیت، یا اساسا قز بسر که گفته، منظور از بسر این چشم ظاهری سر نیست، اون یه معنای اهمیست و بیشتر جنبه معنوی داره، اونم قرینه است بر این که اینجا قصد در معنای مجازی به کار رفته. بنابراین به اصطلاح بعید به نظر میرسه ما بتونیم از کتابهای لغت اونی که ایشون فرمودن رو استفاده کنیم. حالا ما در استدلال به این آیه انشالله بحث مفصل تری خواهیم داشت، ولی ببین، نه حالا اونو باز چیز میکنن اونجا، مثل مرحوم بعضیا عرض به حضور شما، مثل به نظرم محقق اردبیلی است که میگن تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه ترک نظر، یعنی ترک نظر هنل انسانه نه همه چیز. بعد میگن خب یه بله تناسب حکم و موضوع، بعد اون وقت یه مواردی هم میگن با ادله خاصه استثناء شده، وقت اونو شو به اصطلاح درست میکنن که حالا عرض خواهیم کرد. الان یه حال این روایت در ذیل این آیه برای بیان شأن نزول این آیه وارد شده. خب اولا از نظر سندی، ما حالا یه نگاهی هم به سند این بکنیم، ظاهرا غیر از خود سعد اسکاف بقیه افرادی که در سند این روایت ذکر شده، اینها عرض به حضور شما مشکلی ندارن، ولی در مورد سعد اسکاف خب بحث شده. نجاشی درباره سعد اسکاف میگه که او همون سعد ابن طریف حنظلی است که کوفیون یعرف و ینکر، روا عن الاسبق ابن نباته و روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و کان قاضیان. حالا این تعبیری است که در رجال نجاشی آمده، صفحه 109 حدیث 276. نجاشی تعبیر یعرف و ینکر درباره او به کار برده. یعرف و ینکر خب معناش این است که عرض به حضور شما که انه بعضی از روایات او صحیحه، برخی ناصحیح. ابن قزائری درباره او میگه ضعیفون. این رو هم ابن داوود در رجالش از قزائری نقل کرده، صفحه 456 حدیث 200، و هم مرحوم علامه هلی در کتاب خلاصه از اون نقل کرده، صفحه 353 حدیث 1390. کشی میگوید سعد اسکاف، سعد حقاف و سعد ابن طریف یک نفره، منتها اسامی و نامهای مختلف داره. این را از قول همدوی نقل میکنه. بعد از قول او اضافه میکند که کان ناووسیان و قد وقف علی ابی عبدالله علیه السلام. اون چه که درباره سعد اسکاف در رجال کشی آمده، عرض به حضور شما، این رجال کشی صفحه 215 عمدتاً درباره مذهب اوست، درباره به اصطلاح اون جهت چیزی قضاوتی نکرده. این فقط گفته ناووسی بوده که وقف بر امام صادق کردن. البته درست ناووسیه از فرق واقفه هستن، ولی نه اون واقفه معروف. واقفه معروف اونایی هستن که بر امام کاظم وقف کردن، و ناووسیه اونایی هستن که معتقدند امامت، عرض به حضور شما، در امام صادق متوقف شده. البته میگن امام صادق از دنیا نرفته بلکه غائب شده. اینم عرض به حضور شما درباره سعد اسکاف در رجال کش. اما از این طرف شیخ طوسی او را صحیح الحدیث دانسته. رجال طوسی در باب اصحاب علی ابن الحسین این رو ذکر کرده. خب ببینید، ما هم طوری که سابقا گفتیم، تضعیفات ابن قزائری که هیچ اعتباری نداره، چون ابن قزائری بیش از یا تمام همتش در انتساب صحت و ضعف به روایات بر مبنای مضمون روایت و عقاید راوی بوده. یعنی خودش عقایدی داشته، بسیاری از عقاید دیگران را غلو آمیز می دانسته، لذا خیلی رو متهم به غلو کرده و لذا مبادرت به تضعیف نموده است. لذا اصحاب نوعا به تضعیفات ابن قزائری اعتنا نمی کنند، هرچند توصیقات او قابل توجهه. به هر حال ابن قزائری که تضعیفش اعتبار نداره، نجاشی هم که انه بین روایات او تفصیل داده، برخی روایات را صحیح و برخی را ناصحیح دانسته. این ممکنه مربوط به اون روایاتی است که بعد از وقف برای او از او نقل شده باشه. و رجال کشی هم فقط سخن از مذهب او و اشکالی که مذهب او داشته به میان آورده، اما از این طرف شیخ طوسی او را صحیح دانسته و فقها هم نوعاً به روایات سعد اسکاف عمل میکنن، لذا روایت از نظر سند صحیحه و مشکلی نداره. ها امروز چهارشنبه است، بله. خب حالا اجمالاً پس این روایت هم سندش خوبه، دلالتش هم که ملاحظه فرمودید. حالا با این که این شأن نزول بیان شد، تقریب استدلال به این آیه بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا باید ببینیم چی. اینجا دو وجه برای تقریب استدلال به این آیه قابل طرح، ما این دو وجه رو انشاءالله ذکر بکنیم و اشکالاتی که وجود داره. اما در ادامه بحث هفته های گذشته در روزهای چهارشنبه سخن به اینجا رسید که حق الله الاکبر بر انسان این است که او را عبادت کند و در این عبادت چیزی را شریک خداوند قرار نده. فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک بهی شیئا. ما درباره حقیقت عبادت و از لا سگانه عبادت، مقومات عبادت اجمالا مطالبی رو عرض کردیم. آخرین مطلبی که گفتیم اینه که عبادت متقوم به سه چیزه. یک این که ببخشید، معبود متوقف به سه چیزه. ما گفتیم برای عبادت سه رکن وجود داره. یکی اصل عبادت، اصلا این حقیقت عبادت چیه، دوم معبود چیه، سوم عابد به چه کسی میگن و او چه ویژگی باید داشته باشه. حقیقت عبادت رو گفتیم. بحث در دومی بود، ضلع دوم، یعنی مقومات معبود، اینکه معبود چیه و چه ارکانی داره. گفتیم رکن اول و مقوم اولش الوهیت، ربوبیت و سومی خالقیت. اون دوتا رو توضیح دادیم. کسی میتونه معبود باشه که اله باشد، یعنی سیطره و سلطنت مطلق بر تمام جهان داشته باشه. کسی میتونه معبود باشد که ربوبیت داشته باشه، اصلا پرورش این عالم به دست او باشه. کسی میتواند معبود باشد که خالق باشد. این اون مقوم سومشه. و خالقیت، خب معناش روشنه، آفرینندگی. کسی میتونه معبود باشه که آفریدگار باشه. غیر آفریدگار شأنیت معبود واقع شدن نداره. در برخی از آیات قرآن به این جهت اشاره شده، از جمله همون از به حضور شما آیه‌ای که در ابتدا خوندیم که به هر سه رکن و مقوم معبود اشاره میکنه، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل، سوره انعام آیه 102. خب این حالا هر سه رو با هم جمع کرده اینجا، اما به حیث خالقیت هم اشاره کرده. همچنین آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 21. ای مردم، کسی رو عبادت کنید که رب شماست و شما را خلق کرده. نه تنها شما، قبل از شما هم هر که بوده خدا خلق کرده. خب اینجا در واقع به حیث خالقیت و ربوبیت اشاره کرده. خالقیت همون جنبه ایجاد و احداث را اشاره میکنه، ربوبیت به مسئله بقا اشاره داره، یعنی خداوند هم سبب احداث است و هم علت ابقا، هم در حدوث موجودات نیازمند خداوندند هم در بقا. این به این دو حیث اشاره کرده، چون در اون ایام چه بسا اعتقاد به خالقیت الله فراگیر بود، عمده این بود که گمان می‌کردند خدا این عالم را و انسان را خلق کرده، اما در ادامه امور این عالم را و تدبیر این عالم را و ربوبیت این عالم را به دیگران تفویض کرده. بت پرستان در حجاز عمدتاً عقیدهشون این بود که خدا این عالم رو خلق کرده، اما یکی الهه باران بود، یکی الهه رزق و روزی بود، یکی الهه مرگ و میر بود، که انه خدا امور مختلف این عالم رو تفویض کرده به اصنام مختلف. اینجا تو این آیه خداوند می‌فرماید الله تبارک و تعالی هم این عالم را احداث کرده و هم در حال تدبیر و پرورش این عالمه. گفتیم رب به معنای مالکیت تدبیر این عالم است، این عالم رو داره تدبیر میکنه. یا این آیه و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، میگه چرا کسی را نپرستم که منا خلق کرده و همه به سوی او باز میگردید. فطرنی ای خلقنی، فطره به معنای خلق. میگه چرا کسی را نپرستم که مرا خلق کرده. این معلوم میشه حیث خالقیت مقوم معبود بودن انسان، فقط باید کسی رو عبادت کنه که چی باشه؟ معبود باشه. پس ملاحظه بفرمایید، این آیه 22 سوره یاسین، ببینید معبود باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اگر اله نباشد، اگر رب نباشد، اگر خالق نباشد، شایستگی معبود واقع شدن نداره. و در این بین آیاتی که به این سه مسئله اشاره کرده، به این سه مقوم و سه رکن اشاره کرده، بیشترین تأکید و تکرار روی الوهیته. یعنی شاید بیش از 40 آیه در قرآن درباره اله آمده و اینکه این چون اله شماست او را بپرستید. شاید هم به دلیل همون نکته‌ای بوده که عرض کردم که مشرکان در اون ایام اعتقادشون این بود که خب خداوند خالق این عالمه، اما امور عالم را به افراد و اشخاص و نمیدونم نیروهای مختلف واگذار کرده. وقتی میگیم خدا اله است و چون اله است باید پرستیده بشه، این الوهیت در واقع یعنی سیطره و سلطنت کامل خداوند بر این عالم. چون چنین سیطره و سلطه مطلق دارد باید پرستیده بشه. به همین جهت رو جهت الوهیت، رو خصوصیت الوهیت، بیش از اون دو مقدم تأکید شده و اساس مسئله هم اینه که انسان ها فقط کسی را می توانند بپرستند و معبود قرار بدند که استقلال در الوهیت و ربوبیت داشته باشند. به عبارت دیگه، اگر کسی دیگری را رب بداند اما ربوبیت او را در عرض ربوبیت خدا ندانه، این معبود او نیست. معبود یعنی این که استقلال در ربوبیت داشته باشه. مثلا فرض فرمایید ما در مورد ائمه اطهار علیهم السلام معتقدیم بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل السماء، آسمان به سبب شما میبارد، آسمان به سبب شما ابری می شود، به سبب شما رزق و روزی به انسانها داده می شود. ببینید درسته اینجا ما برای انسانهای کامل و ائمه اطهار علیهم السلام این سببیت را قائلیم در عالم تکوین، ولی این در طول سببیت خداوند و به اذن خداونده. لذا ائمه هیچگاه معبود ما نیستن، چون ما نه اونا را اله میدانیم، نه رب میدانیم، نه خالق. اگر هم برای اونها اشراف و احاطه‌ای بر عالم قائلیم، در طول اشراف و احاطه‌ای خداونده، و اگر اونها رو مؤثر در عالم تکوین میدانیم، در سلسله علل بعد از خداوند میگیم این حقایق واسطه فیض خداوندن. پس باید توجه داشت، ما وقتی میگیم معبود یعنی این سه رکن و این سه خصوصیت رو باید داشته باشه به نحوه استقلالی. البته نوع مشرکان در اون زمان گفتیم در خالقیت خدا تردید نداشتن، نمی گفتن برای خالقیت، در حیث خالقیت شریک برای خدا قائل نبودن، اما یه بتی داشتن که این مثلا گفتن این الهه فلان است، بخشی از امور عالم در سیطره اینه. این همون معبودهای مجازی و دروغینی که ما قبلا اشاره کردیم. این راجع به مقومات معبود. وقت ببینید، من قبلا هم اینجا برخی خصوصیات و نشانه های معبود راستین و معبود دروغین رو از قرآن گفتم. گفتیم معبود راستین و حقیقی از دید قرآن اونی که بصیر، بیناس، عالم، قادر، حی، لایموت، و معبود دروغین طبق برخی از آیات یعنی کسی است که چیزی است که قادر نیست، بصیر نیست، عالم نیست، حی، لایموت نیست. این ویژگی ها رو گفتیم. اگر بخوایم اینها رو در یک عنوان کلی یا برخی عناوین کلی قرار بدیم، در واقع همون عرض به حضور شما رب، خالق و اله که بگیم، این عنوان عنوان جامع همه اون ویژگی هاست، عالم و بصیر و قادر و حی. و و مسئله این که حالا تو این جمله امام علیه السلام فرموده و فاما حق الله الاكبر ان بله ان تعبده ولا تشرک بهی شیئا، یعنی او را عبادت کنی. و عبادت کنی، ما حقیقت عبادت رو گفتیم، یعنی چی کار بکنی؟ تعبده، عبادت کنی. خب انسان میخواد عبادت کنه، کی رو عبادت کنه؟ اونم گفتیم معبود چیه. ضلع سوم به عبادت کننده برمیگرده. خب عبادت کننده چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ عبادت کننده کیه؟ چی کار باید بکنه؟ در این ضلع سوم، حالا اینم یه نکاتی داره که اینو هفته آینده عرض میکنیم تا این جمله معناش معلوم بشه. الحمدلله.